شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر فریدون صراح هستیم. جناب صراح، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفته بود.
منم سلام عرض میکنم به شما و همه شنوندگان که صدای ما رو میشنوند.
جناب صراح، میخواستم لطف کنید و به عنوان یک اقتصاددان بین‌المللی که در اقتصادهای صنعتی و در حال توسعه در بیش از 50 کشور جهان کار کردیم، بفرمایید که این واقعیت و عملی بودن این تحریم های اقتصادی رو در مورد ایران چگونه ارزیابی میکنید؟
عرض کنم خدمتتون که این تحریم ها تجربه طولانی داره در تاریخ، از کوبا شروع میشه تا بیاد جلو، ولی دو تا عامل هست که اثر گذاشته در مورد کاربرد این تحریم ها و اینکه چگونه و چه گروه ها یا سیاست مدارانی یا دولت های تصمیم می گیرن، چقدر قدرت دارن تصمیماتشون رو به اجرا بگذارند و چقدر این واقعیت تحریم عملی هست در مورد ایران یا هر کشوری دیگه.
بله،
تجربه من این است که تحریم ها در هیچ جای دنیا به طور مطلق عمل نکردند. در بخصوص در 20 سال اخیر، نمونه برمه رو بگیرید، نمونه ایران رو بگیرید، نمونه لیبی رو بگیرید، نمونه کره شمالی رو بگیرید، برای اینکه تمام دنیا واقعیت این است که نمیتوانند هیچ وقت به طور جمعی به یک تصمیم مشترکی برسند و عمل بکنند. حالا این تصمیم که از طریق سازمان ملل متحد باشه یا از طریق کشورهایی که چند گروه چند کشور دور هم جمع می شوند و تصمیم می گیرند، عملی نیست به خاطر این که در گذشته که هنوزم اعتبار داره این عرض بنده، شرکت ها به حرف دولت ها مجبور نیستن گوش بدن و گوش نمی دن، مگر اینکه یه قانون خاصی و به شرکت خاصی یا رشته خاصی رو تصویب کرده باشه، یعنی مجلس تصویب کرده باشه. در امریکا یه چنین چیزایی هست، مثلا تصمیم میگیرن شرکت هایی که با قذافی کار میکردن الان برداشتن اونو، با قذافی دیگه رفیق شدن و جنس نفروشن، اگه بفروشن یه مقدار مثلا جریمه باید به دولت بپردازن. یه همچین قانونهایی در اروپا وجود ندارد، نمیتواندم داشته باشد، در چین و شوروی هم وجود ندارد و کاربرد همین امریکا به تنهایی کافی نیست، چون کشورها نمیتوانند الان، یعنی دولت های کشورها نمیتوانند شرکت های خودشان به کنترل بکنند، به خاطر اینکه نه تنها اگر بکنند مالیات از دست میدن، شرکت ها متضرر میشن، رای دهنده ها رو از دست میدن، علاوه بر این اینا نمیتوانند بکنن چون شرکت ها بین المللی هست. وقتی شرکت چینی شما صحبتش میکنید معنیش نیست که چینیه، معنیش این است که سرمایه از یه جمعیت، تکنولوژی از یه جمعیت، چین هم کارگر میده و در تمام دنیا اینا محل تولید دارند و به جای پاسخگو نیستند. اگر هم پاسخگو بودند وضع فرق نمیکرد، به دلیلی که عرض کردم مثل شرکت های اروپایی.
بله،
به این معنی که اگر شما قانون خاصی تصویب نکنید و شرکت بخصوصی رو اسم نبرید در این قانون و جنس بخصوصی رو در قانون اسم نبرید، شرکت ها آزادن هر چیز رو میخوان بفروشن. در عمل هم دستشون بازه، چون اگر مستقیماً به علت رعایت ظاهر این کار نکنن، از طریق شرکت های طبعی خودشون میفروشن یا میفروشن به یک کشوری دیگه و اون کشور دیگه میفروشه به کشوری که شما میخواهید تحریمش بکنید مثلا.
بله.
فرقش این است که اون جنس 4 برابر به اون کشور مقصد میرسه، ولی هیچ وقت از راه نمیمونه، همیشه همینطور بوده. و این از طریق این وقتی است که مثلا چند تا کشور با هم تصمیم بگیرن این کارو بکنن. در مورد سازمان ملل دو مشکل هست. یکی این که دولت ها با هم به نتیجه مشترک نمیرسن. شما میتونید با چند تا دولت اگر سیاست های شما مشترک هست توافق بکنید، ولی در سازمان ملل که جمعی وجود داره که از همه شرکت ها، یه همچین چیزی آسون نیست. شما حتی اگر اون 5 کشور بزرگ که در سازمان در شورای امنیت عضو هستند، اونا هم بخوام بکنند که محاله، تا حالا تجربه نشون نداده که همشون به یک تصمیم جدی برسند. همیشه یه اگر ماهایی باید مطرح کنند که همه کشورها رو راضی کنند. به وقتی شما همه کشورها رو بخواید راضی بکنید، اون تصمیم شما دیگه تصمیم شلی میشه عملا. برای اینکه چین رای نمیده، حق وتو هم داره، میگه من به این دلیل اگه این کار نکنید، این جمله رو اینطوری ننویسید، من رای نمیدم. اونا میگن مینویسن، یا روسیه همینطور. جدا از این چیزهای اداری و تکنیکی، جهانی شدن هم تا حدودی به این مسئله کمک کرده که عملا نشود یک کشور رو به محاصره اقتصادی در آورد. محاصره نظامی، محاصره سیاسی و اینا ممکنه، ولی محاصره اقتصادی ممکن نیست. مثلا شما فرض کنید که آلمان تصمیم بگیره حتی قانون وضع کنه، همونطوری که در ابتدا عرض کردم، که هیچ وقت نمی کنه، که به ایران جنس نفروشه، این کاری نداره، میفروشه به امارات و امارات میفروشن میفروشه به ایران، که ما اینکه الان عمده‌ترین طرف تجاری ایران به حال حاضر اماراته، و این خاطر که خیلی چیزا میگن اونجا، از اونجا میاد به ایران، حتی جنس‌های امریکایی، جنس‌های کانادایی، جنس‌های اروپایی، هم مستقیم هم غیر مستقیم. با توجه به این توضیحاتی که عرض کردم که همه از تجربه عملی میاد و در رادیوها و تلویزیون ها میتوانند یه مقدار شعار بدن راجع به حقوق بشر، راجع به نمیدونم محصولات اجتماعی، محصولات سیاسی، محصولات اخیراً محصولات این محیطی هم اضافه شده، یعنی محیط باید پاک نگه داشت، یا از ایجاد گاز زیاد در فضا جلوگیری کرد، فیض زالت، همه خیلی مود شده این در 10 سال اخیر، همونطور که میدونید.
بله.
مسائل محیط زیستی. و حتی اگر به این مسائل هم اضافه بکنن و یه مقدار افراد داخل کشور رو به خود جذب کنن، فقط شعارهای سیاسی است، به یه جایی که بخواهند نمیتوانند. این توضیح بنده بود راجع به این که چرا عرض کنم که تحریم های اقتصادی عمل نمی کنه.
بله.
هم در مبدا عمل نمی کنه، هم اگر بکنه گروه های محدودی از کشورها اگر واقعا هم پیمان باشن این کار بکنن، حتی قانون وضع کنن دونه به دونه، باز شرکت های اون شرکت ها می تونن جلوی اینجور تصمیم ها رو بگیرن. و اگر مضافان بر این جهانی شدنه، یعنی اگر اونا هم بخوان این کاری بکنن که هرگز نمی کنن، شرکت های طبعی یا شرکت های وابسته به راحتی می توانند این تحریم ها رو بشکنند و وارد بازار بشوند و جنس را 2-3-4 برابر هر جایی که کارتشون می برده به قول خودمون جنس رو بفروشن به اون کشورها. به همین دلیل صحبت زیاده ولی عمل رو نباید جدی گرفت.
بله. جناب صراف، خواستم لطف کنید بفرمایید که پس تأثیرات این تحریم ها بر مردم کشورها چطوره؟ حالا در همین مورد خاص به ویژه بر مردم کشور اونجا خواهد بود.
خب همونطور که عرض کردم جوابش تا حدودی روشنه. گرون خریدن همون جنس که که در قیاب اون جنس رو از اون تن میتونستن بخرن. یعنی اگر بستگی به هر چی دیگه مسائل نظامی باشه، مسائل دوا باشه، خوراک باشه، عرض کنم که پوشاک باشه، هر چی باشه، اگر شما زیر تحریم باشید باید بیشتر بپردازید، چون عوامل واسطه باید از کانالهای
متعدد
بزنن و جنس قیمتشون بالا میبرن.
بله.
و بستگی داره به جنس، حتی اگر جنس خیلی چیزی باشه که شما به طور خیلی وحشتناکی بهش احتیاج دارید، مثل لوازم هواپیما، لوازم اتومبیل، نمیدونم دوا، اینجور چیزا، دیگه اونا تا جایی کادرشون میبره عمل خواهند کرد، هیچ شکی نیست.
یعنی در واقع و یعنی در واقع بیشترین ستم بر مردم خواهد رفت، چون امکانات مالی که ندارن، مجبورن حالا یا به هر وسیله شده تهیه کنن، چون
بله
و اون قیمت هایی که اشاره شد و باز به ویژه فاجعه است برای مردم کم درآمد و فقیر.
همینطوره، دلال ها مستفیض میشن، استفاده میکنن، مردم این بیچارگی رو تحمل میکنن و جنسی که مثلا به 100 تومان باید بخرن به مثلا 200 تومان 300 تومان، اون خیلی مشکل این محاسبه کرد.
بله.
که واقعا با قیمت واقعی یک جنس در ایران چقدر میبود اگر تحریم نمیبود.
بله.
بله. این دولت ها هم به این وسیله به این چیز میدونن، یعنی این نیست که مثلا من و شما بدونیم یا شنوندگان به این مسائل روشن و بدیهی توجه بکنند و یاد و متوجه بشوند.
بله.
به این مسئله، ولی مثلا دولت امریکا نفهمه، دولت آلمان نفهمه، دولت فرانسه نفهمه، این که مسخره میشه.
بله.
ولی خب وقتی در چارچوبای سیاسی شما یه چیزی راجه به چیز راجه به اتم اینجور چیزا تو نمیزنید، حرفای پوچ زیاد زده میشه از هر دو طرف و این حرفای پوچ مردم باید خیلی توجه بکنن که حرفای جدی رو تشخیص بدن از حرفای پوچ.
کاملا درود به شما. جناب صراف، در واقع میشه اینطور گفت که این دولتایی که مورد تحریم واقع میشن اینا هیچ گونه ضرری نمی کنن، چون برای هر چی که دچار مزیقه باشن اونو از حق مردم و از ذهن مردم میبرند و تهیه میکنن.
دولت ها مستقیما نه، ولی چون شرکت ها این سود ها به حقیقت نصیبشون میشه، مالیات زیاد به دولت میدهدن، اینکه دولت خوشبخت میشه. یعنی ولی اینکه دولت سیاست رو وارد این پول درست پول در آوردن بکند نه، ولی عملا ولی دیگه شرکت وقتی صادر میکنه و سود زیادی نشون میده، مالیات زیادی هم به دولتش میده، ولی هدف اون نیست که دولت پولدار بشه از این.
بله. نه، اون دولتی که من منظورم اون دولتی که بله. مورد تحریم واقع شده مثل ایران.
آه بله، مثل ایران که بله دیگه، دولتی که اونجا مردم دیگه، مردم قیمت ها میده بالا، مردم تحمل میکنن این هزینه رو، دولت ها هم ظاهرا چیزی از دست نمیدن یا چیزی به دست نمیدن، به این خاطر که مردم هستن که این گرونی رو بردوش میکشن.
کاملا.
و دولت ها ضرر زیادی هم نمی کنند به یه معنا. واردات وارد میشه، گمرکشون رو میگیرن، مالیاتشون رو میگیرن و کارشون رو میکنن اگر قاچاقی وارد نشه، اگر رسمی وارد بشه، و بعد هم مردم هم بهاشو میپردازن، هم به صورت مالیات در گمرک وقتی وارد میکنن، هم به صورت اگر مالیات بر مصرف هم در یک کشوری وجود داشته باشه، به صورت مالیات بر مصرف که در خیلی جاهای دنیا وجود داره، و در نتیجه دوبار مالیات هم مالیات میدید هم گرون میخرید.
بله.
باقی همین. ولی اون دولت تحت تحریم هم قصدش نیست که از این ماجرا پولی بسازه.
بله. بله.
همون دولت، ولی این در این وسط دلال ها شرکت ها قطعا پول خوبی به جیب میزنن دیگه، روشنه.
بله.
این هزینه رو اون مردم میپردازن، مردم مصرف کننده.
مصرف کننده. بله.
بله دقیقا.
سپاسگزار جناب صراف، خواستم لطف کنید بفهمید که با توجه به شرایطی که ما در امروز ایران داریم و یک قسمت عمده یا کلانی از کارهای اقتصادی ما دست نظامیان افتاده و دارن حتی آخریش هم دیگه بورس مخابرات بود و غیره، آیا شما یک کشوری هم سراغ دارین که نظامیان اونها کارهای تجاری اقتصادی بکنن و یا باز هم اینکه در کشورهای کمونیستی که بخش خصوصی وجود نداشت این مالکیت و مدیریت دولتی در اقتصاد چگونه عمل میشد؟
سوال خیلی جالبیه. در این مورد هم یه حقایقی هست که اینطور که در روزنامه ها و اخبار و سایت هم میخونن یه ابهاماتی وجود داره. دلم میخواد این روشن کنه.
حتما لطف
کنید. ممنون، سوال خوبیه. ببینید، در کشورهایی که مالکیت و اداره دست دولت بود، از اونجا شروع کنیم بهتره.
بله.
چون فرض کنیم بخش خصوصی وجود نداشت، نداره.
بله.
بنابراین یک آدمی از طرف دولت باید مدیریت و مالکیت اون صنعت رو، حالا از هر چی میتونه باشه، مسائل مخابراتی، مسائل نظامی، کفش، پوتین، لباس، غذا، همه چی دیگه.
بله.
یه آدم دولتی اونو رهبریت بکنه.
درست.
این بدیهی است. در کشورهای اقتصاد مختلف دارن و همیشه داشتن، یعنی خصوصی 100% که نداریم، تمام دولت های اونا که سرمایه داری میکنن هم بخش خصوصی دارن هم بخش دولتی دارن. بخش منطقه سهم اینها فرق میکنه. مثلا در اروپا همیشه بخش دولتی بالا بوده، در امریکا همیشه پایین بوده، هنوز هم پایینه.
بله.
در امریکا از دولت بزرگ که همه چه دخالت بکنه مردم خوش نمیاد. در اروپا بخلاف این که حالت بینابینی سرمایه داری کمونیستی همیشه داشتند، هم دولت از شرکت‌های اداره و مالکیت میکرد، از برق و آب و مخابرات اینا گرفته تا جایی که بخش خصوصی وارد بازار میشد دولت این کار میکرد. بنابراین چه در اقتصادهای کمونیستی که همه مالکیت و مدیریت دست دولته و چه در کشورهای اقتصاد مختلط که بخش خصوصی و بخش دولتی فعال هستن، هر دو که همه کشورهای دنیا رو شامل میشه به یه نحوی با درجات کم و بیش، دولت هنوز مالکیت و اداره در بعضی رشته ها به عهده داره. سوال این است که چه وزارتخونه‌ای، چه دستگاهی، چه شرکتی از دولت در چه رشته‌ای باید فعال باشه؟ سوال اصلی اینه.
بله.
یعنی مثلا زمان قبل از انقلاب هم ما سازمان صنایع نظامی داشتیم که وابسته به وزارت جنگ بود.
بله.
ولی هیچ وقت شرکت مخابرات وابسته به وزارت جنگ نبود. در هیچ جا دنیا نیست. شرکت مخابرات باید زیر نظر وزارت پست و تلگراف و تلفن اداره بشه، نه وزارت جنگ. همه جا دنیا هم همینطوره. در کشورهای کمونیستی هم همیشه همینطور بود. مثلا دولت یه وزارت صنایع داشتن، فرض کن شرکت های اداره میکردن با 100% مالکیت و مدیریت دولتی، چون بخش خصوصی وجود نداشت.
بله.
تمام اینها رو وزارت مربوطه در رأسش تصمیم گیر بود. یعنی شرکت های درست میکردن که در کارهای روزمره خودشون یه مقدار استقلال مالی داشتن به خاطر نوع فعالیت. شما نمیتونید که وزارت آموزش پرورش رو شبیه نمیدونم شرکت کفشتازی بکنی. شرکت کفشتازی حسابداری متفاوت داره، توضیح داره، فلان به این، یعنی تجارت میکنه. ولی بله. وزارت آموزش پرورش که تجارت نمیکنه، درسته؟
بله.